أعوذ الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وبالغاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. 17 آذر ماه و بحث
صدا ناجوره، صدا رو دوستان خوب دارن؟
صدای من نمیاد؟
صدای استاد شبیه حاجی انصاریان شد، ناجوره.
نه صدا من خوب دارم.
نه من خوب دارم.
اسمال من ایراد اشکال از لابراتوار رو بنده است، من درست میکنم. چشم
ما در جلسه گذشته در خصوص مسوقات کذب، اون چیزی که کذب رو تجویز میکند به خاطر مصلحت، بعد از دلیل اجماع به دلیل عقل مراجعه کردیم. و در دلیل عقل فارغ از استدلال ها که به تعبیری گذشت و مراد از اونم بود که عقل دروغ مبتنی بر، یعنی که قبح دروغ و حرمت او مبتنی بر مستقلات عقلی نیست و دلیل بالادستی و پیشینی داره، لذا گفتیم که در وجوب و حرمت هم طبیعتاً تابع حرمت کذب نیستیم. اگر یک دلیل بالادستی وجود داشت و رو توجیه کنه، حالا ولو اینکه 1%، ولو 0.5%، در هر کجایی که این امکان داشته باشه، که حالا ما تو بحث گسترش عرض میکنیم و این قضیه کجا مشکلاتی به ذهن میاد حل میشه، تابع اونه. اشکال کردیم که خب اگر اینطور باشه نسبی میشه، یکی میگه اون قایت که مد نظر منه اینه، پس مرتکب میشه، نفر دیگه دقیقا برعکسش مرتکب میشه به خاطر اینکه قایتش مثلا مطلوبه. که دو تا نکته در پاسخ به نسبیت، یه اشکال در نسبیت هست، یک اشکال در رفع اعتماد عمومیه. این که نسبی هست و هر کسی ممکنه مرتکب بشه یه دلیل داره، یک بحث این که خب اگه این طور بشه اعتماد عمومی مردم سلب میشه، به خصوص در نظام بین الملل که آقای پورامینی گفتن. اون بازی اشکال دیگه است که اون رو در ادامه عرض بکنم. اشکال اول این بود که نسبیه، به نسبیت منجر میشه و یک امر نسبت به یک آدم میشه مجاز، نسبت به امر دیگه آدم دیگه میشه غیر مجاز، و این باب نسبیت و نسبت به مقوله‌ای به نام کذب باز میکنه. سه تا نکته، مثلا دو تا نکته، سه تا نکته گفتیم. نکته اولش اینه که این از باب هدف وسیله توجیه میکنه نیست، چون دروغ به ذات امر قبیح نیست بلکه تابع یک امر قبیح هست. نکته دوم که در موضوع گفتیم، گفتیم از حیث موضوع یعنی از قبحش ببخشید موضوع نه، از حیث حسن و قبح گفتیم حسن و قبح که تابع امور بالادستیه، لذا ما نگاه میکنیم اگه امور بالادستیش به حسن و قبح عقلی منجر شد یا خودش حسن و قبح عقلی بود، خب تابع اونیم. چرا دروغ بده؟ چون الان به ضرر منجر شده. چرا دروغ بده؟ به خاطر اینکه خودعه نسبت به یک انسان مؤمن فریفته است. چرا؟ این دلیلش مشخصه، اگه به اینجا منجر میشه حتما قبیحه، اما اگر نشود نسبت به دشمن باشد حتما قبیح نیست. این نکته اول بود. نکته دوم در حکم بود، حالا برفرض هم این گونه باشد، ما در نسبیت ارجاع میدیم که اگر سند بالادستی نداشته باشد، نهایتش اینه که ارجاع میدیم به اون مصالح خمسه که حفظ جان و حفظ مال و حفظ دین و حفظ عقل و حفظ نسل به تعبیری بود، که این ملاکات پیشینی هست که شارع اینها رو به رسمیت شناخته و از اینها هم به تعبیری گذر نمی کنه. دیروز صحبت همین مساله خمسه بود، که مساله خمسه به تعبیری چیه و که حالا اجمالا شهر گروش عرض کردم و گفتم که این مسائلی هم که تقریبا در فقه ما، در فقه اسلامی حتی فقه شیعه هم نه، یک چیزایی هستن که شارع نه فقط نسبت به اونها حساسه و تأکید میکنه، بلکه یک ضمانت هایی هم براش گذاشته که اگر کسی از اینها تخطی کرد توی این دنیا هم مجازات بشه. به عبارت دیگه شارع تحقق اینها رو در جامعه ولو بلغ مبلغ میخواد. ممکنه بگیم که مثلا فرض کنید که کذب رو شارع ولو بلغ مبلغ نمیخواد، به خاطر اینکه که کسی کذب رو مرتکب بشه آخرش اینه که یعنی اون دنیا خدا جوب داد میرد میکنه. یا مثلا فرض کنید که حالا مواد متعدد دیگه، مثلا طلا گذاشتن مردها، مثلا فرض کنید که غیبت کردن، مثلا فرض کنید که یه سری اینات که شارع میگه اینا حرامه اما اگه مرتکب شدی اون دنیا خدا باید مواجه میشه. اما این امور پنجگانه اموری که شارع برای اینها یک ضمانتی جلب کرده، حد از حد به تعبیری حفظ دین که بعد ارتداده، حفظ مال که بعد حد سرقته، حفظ نفس که بعد دیه و قصاصه، حفظ عقل که بعد حد شرب خمره، و از حفظ نسل که عمده حدود ما در زنا و لواط و مصاحبه و حتی کمتر از اینها عمدتا به این اختصاص داره. اینا دا شارع بلو بلغ مبلغ اینها رو میخواد. اگر شارع اینها رو میخواد بلو بلغ مبلغ، لذا در مقام ارتکاب کذب هم میگوییم که برای تحقق اینها که شارع ولو بلغ ما بلغ در جامعه میخواد میشود کذب را مرتکب شد و ملاک پیشینی ارتکاب کذب از حیث حکم یکی از این موارد پنجگانه باید باشد که شارع اینها را اعتماد داره و الا غیر از اینها معلوم نیست. لذا نجات جان مؤمن میشود برای حفظ دین، می شود برای حفظ جان و مال، می شود برای حفظ حالا عقل رو نمیدونم چقدر بشه در موردش اینجا نظر داد یا نداد اون، اما در مجموع این موارد پنجگانه ملاک می شوند. البته این نکته وجود داره که خود این موارد پنجگانه هم نسبت به هم در یک سطح نیستن، بعضی وقتا تقابل می شود بین حفظ دین و حفظ مال. خب حفظ مال اولویت نداره در این مقام، طرف اگه بین این دوتا مخیر شد خب نمیتونه بگه مثلا من بخواد حفظ مال دروغ بگم، حفظ مال دروغ بگوید که حفظ نظام به خطر بیفته، خب نمیشه. اگر مثلا برای حفظ یعنی دروغ بگوید برای حفظ مال خودش و در نهایت جان کسی به خطر بیفته، نمیشه. این مواردی که ما در اولویت بندی بین این موارد پنجگانه وجود دارد، طبیعتاً در جواز ارتکاب کذب هم ما به او باور داریم و طبیعتاً بر همون اساس رفتار میکنیم. فقط نکته‌ای که خدمت شما عرض کنم که دو تا نکته. نکته اول، ما از قدیم میگفتیم که این مصالح خمسه نیست بلکه مصالح سته یا حتی سبعه هست. تو مصالح سته اگر ششگانه باشد ما حفظ نظام رو هم در داخلش وارد میکردیم و میگویم حفظ نظام هم از جمله اموری است که شارع براش به تعبیری ضمانت قرار داده شده، مثل کسایی که از جنگ فرار میکنن، مثل کسایی که نظام وجوب کفایی برای مرزداری قرار داده، وجوب کفایی برای جهاد قرار داده، برای کسایی که امنیت مردم رو مخدوش میکنن مثل قطاع و طریق، مثل محارب، طبیعتا برای اینا هم مجازات های جدی قرار داده. نظام حفظ نظام اهم از نظام داخلی که انتظامی باشد و نظام لب مرزی که نظامی باشد برای اینها هم شارع قرار داده این ضمانت ها رو، و فقط نمیگوید مثلا جهاد واجب است، نه، ضمانت برش قرار داده شده، یا برای دشمن رو اگر میشود کشت اگر حمله بکنه، این ششم. و ممکنه به هفتمی هم براش قائل شد که اون بعد حفظ ارض باشد، حفظ آبروی مؤمن باشد که برای اونم طبیعتا شارع تعذیرات و حدودی قرار داده شده، مثل حد قذف و تهمت اینا شارع براش قرار ضمانت قرار داده که این اتفاق نیفته. ممکنه کسایی این حد قذف و مواردی که تهمت هایی که حد عمدتا ارجاع بدن به همین حفظ نسل. اگه ارجاع دادیم سته است، اگه ارجاع ندادیم که ظاهرا هم همین طوره، میتونیم به مصالح سبعه باور داشته باشیم و بر اساس نظام اولویت هایی در اون ما بتوانیم رفتار کنیم. نظام اولویت ها هم فکر میکنم قبلا با هم شاید صحبت کردیم در نظام اولویت های این موارد 5، 6 یا 7 گانه. بعدش رو ما میدونیم، مثلا حفظ نفس مقدم برای حفظ ماله، اینو ما میدونیم که کسی برای نجات جان خودش میتونه مال خودش رو از بین ببره یا مالش اولویت نداره. یا مثلا حفظ نفس نسبت به حفظ دین، میدونیم که دین اولویت داره، مال نسبت به دین اولویت داره، اما دو نکته رو نمیدونیم ما، حداقل توی ادبیات ما، توی روایات متعدد ما که وجود داره، جایگاه حفظ عقل و حفظ نسل نسبت به مثلا دین، جایگاه حفظ عقل نسبت به مال نمیدونم. آدم میتونه مثلا مخدر مصرف کنه، مشروب مصرف کنه، نسبت بگی مالش حفظ بشه، نمیدونم. یا همین حکایت نسبت به حفظ نفس عدله ای نداریم. یعنی بحث جایگاه حفظ عقل و حفظ نسل را نسبت به اون سگانه دیگه نمیدونیم تکلیفش چیه. آیا میتونه آدم به خاطر مثلا حفظ جان خودش مثلا زنا بکنه، مثلا اگه نکنه مثلا کشته میشه؟ اینو تو ادبیات ما خیلی معلوم نیست حداقلش، اما در بقیهش معلومه، تو روایت برای بقیهش روایت مشخصه. و حالا فارغ از هر نتیجه‌ای که ما در این نظام اولویت‌های مصالح 5، 6، 7 قائل باشیم، بحث کذب ارتکابش تابع نظام اولویت‌های مصلحت می‌شود که اگر ما در تضاهم بین مثلا حفظ دین و حفظ نفس قرار گرفتیم، نمی شود برای حفظ نفس دروغ بگوییم که دین به خطر بیفتد. لذا این هم معلوم است و ادله ما از این هم گذر می کنیم. نکته دیگه که این وسط وجود داره که اینو یه قدی از رو بخونم، فالکذب بعد ما کان من الامور الاجتماعیه، که عمدتا روی کد اجتماعی داره دیگه، فردی نیست، و یؤدی ارتکابه الی تبعات کثیره فی المجتمع، و دروغ گفتن به یک تبعاتی در جامعه به تعبیری منجر میشه، فلا یجود ان یرتکب، پس جایز نیست ما دروغ مرتکب بشیم، ارتکاب بکنیم به خروج از عادل مصالحی که مصالح عالی اجتماعه، یه با دروغ مرتکب بشیم و این دروغ خارج از این موارد مصلحت عالی است که جامعه قوامش به این 5 تا. لذا اینها سند بالادستی حکم ارتکاب کذب تلقی میشن، به اینکه اگر به اینها مستند بود و این مصلحت وجود داشت که میتواند ارتکابش صورت بگیرد، اما اگر به اینها مستند نبود، معلوم نیست که ما بتونیم براش جواز قائل بشیم. این بحث اول ما تو بحث نسبیت که با این دو نکته ما نسبیت رو از ارتکاب کذب به تعبیری برداشتیم. این نکته اول. اگه نسبت نکته اول چیزی اشکالی چیزی ندارید، من نکته دوم عرض بکنم. خب اما نکته دوم بحث شاهای پورامینی اشکال کرده. ما اگر قائل بشیم به این که دروغ برای تحقق مصالح پیشینی مجاز است و این منطق را خصم بفهمد، اون فرد مقابل ما بفهمه، از این به بعد و در مقام دروغ هم آشکار بشه که آقا این طرف دروغ گفته، میگه چرا دروغ گفتی؟ یه خب مسئله نگام بوده، مسئله ارتجان بوده و فلان بوده، این امر عملا به اعتماد عمومی بین مردم خدشه وارد میکنه و از این به بعد ما با هر کسی مواجه بشیم میگه که خب اینا احتمالا دوشنبه خیلی خوب، اگر کذب مرتکب بشیم یا مثلا در مقام تخاطب طرف میگه خب آقا این معلومه دیگه، این داره دروغ گفتن براش مجازه، نه فقط دروغ میگه بلکه دروغ گفتن هم براش مجازه و بردن دروغ میگه، خب چه اشکال داره؟ این آدم نمیشه بهش اعتماد کرد، حالا هرچی هم راست بگی فایده نداره. یعنی کسی که متهم بشود به دروغگویی بلکه از حیث مبانی هم برای او مجاز تلقی بشود دروغگویی، و طبیعتا این کسی بهش اعتماد نمی کنه. تو روابط بین الملل که این بس خیلی دیگه مشخصه، یعنی طرف داره مذاکره میکنه میگن آقا این آدم داره دروغ میگه، چرا؟ چون اینا تو سیستمشون دروغگویی براشون مجازه، طرف داره مثلا قرارداد میبنده فلان میگه آقا داره دروغ میگه، خب دیگه سنگ و زنگ بنده میشه. و این قلت ان القول بجواز الکذب نسبت الی الغیر به جهت حفظ نظام و دین و نفوس المحترمه، اگر ارتکاب به جواز به خاطر اینا باشه، یؤدی الی سلب الثقه عن الاخرین به نسبت الی الجوامع الاسلامیه، میگن آقا مسلمان ها دروغ میگن، بلکه دروغ رو هم در این موارد جایز میدونن، پس این ما نمیتونیم بهش اعتماد کنیم. مثلا فرض کنید تو هسته این آقا اینها چون برای حفظ نظام مثلا جایز میدونن دروغه، لذا مثلا میگن که ما نداریم، در حالی که دارن، درست هم از اونا دارن دروغی رو مرتکب میشن که مجازه، یه تنگ تنگ بند نمیشه. سلب الثقه عن الاخرین به نسبت الجوامع الاسلامیه بعد ما علمو، بعد از اینکه بفهمن بدانند عدم و تقید المسلمین به صدق به نسبت العدو، بدونن که اینا نسبت به غیر مسلمان ها نسبت دشمن ها اعتقادی به راستی ندارن، خب دیگه اونا اعتماد نمی کنن. و اعتقاد به جواز الکذب، میگه مسلمان ها اعتقاد به جواز الکذب دارن، جلبن لمنافع مجتمع هم و نفوس هم و نظام هم دفعا عن الاعضاء و المخالفین، و اگه اینطور باشه کی اعتماد میکنه به ما؟ نه فقط دشمن بل سایر جوامع و دول غیر اسلامیه، ما دو با دشمن کار نداریم، بقیه هم میگن خیلی خوب اینا که اینجوری هم بس نسبت به ما ممکنه. فالقول به جواز الکذب به نسبت الی سایر دول و جوامع الاخرى، اگه ما قائل بشیم به این که جایز هست ارتکاب کذب به بعضی کشورهای دیگه جوامع دیگه به خاطر اینکه مصلحت نظام رو حفظ کنیم، لا یقل عن عدم الوفا بالعقود، این از عدم وفا به عقود کمتر نیست، چون اونم به تعبیری پیمان شکنی موجب سلب اعتماد عمومی میشه دیگه، کسی با ما پیمان نمیبنده دیگه، کسی با ما تعامل نمیکنه. دروغ هم همینطور بلکه بدتره. لا یقل عن عدم الوفا بالعقود من حیث ارتفاع الثقه و نفی اعتماد عن المسلمین بل نظام الاسلامی، یک کسی اصلا اعتماد نمی کنه، اعتماد که از بین بره کلا نظام بین الملل دیگه جوابش از بین به تعبیر خواهد رفت. این اشکال آقای پورامینی رو اگر من خوب تقریر کردم بگرد، اگر نه هنوز خوب تقریر نکردم ایشون خودش تقریر کنم.
نه با به همینه
فکر کنم از شما بهتر تبینش کردم.
نه خیلی خوب.
مربوط به نکته قبلی بازاجه این مسالک چی گفتن آقای بازاجه به این مساله کذب مجاز می شود، اما وقتی مانند دزدی و قتل هم مجاز، دزدی و قتل هم آقای مجاز میشه. این هم این نکته جالبی. حالا بذار دزدی و قتل رو بزنیم کنار، چون سرقت ملاک دیگری دارد، بذار اونو یه قدری ازش گذر کنیم. اما نسبت به همین بحث خود رو ادامه میدیم اگر تتمه بحثمون عرض میکنم. خب نسبت به این نکته و اشکال که می تواند همه بحث‌های گذشته ما رو تحت شعاع قرار بده، کسی نکته‌ای دارد یا خیر؟ خب خودم عرض میکنم. نکته اول، ما فرض کردیم که حسن و قوه ذاتی ندارد، اینو صحبت کردیم. فرض کردیم که حسن و یعنی ملاکات پیشینی برای حسن و قوه وجود دارد، این هم صحبت رو کردیم. از این که بگذاریم، ما به این مشکل دوچار شدیم. برای برون رفت از این مشکل ما چند تا چهار تا نکته عرض میکنم که این چهار تا نکته هم باز هم با مبنای عقلی منافات نداره. نکته اول، بحث ما رفع اعتماد دیگه. نکته اول، بین دشمنان اصلا اعتمادی وجود ندارد، اصلا قرار نیست اعتمادی وجود داشته باشد تا ما بخوایم نسبت به اونها دروغ مرتکب نشیم. فضای جنگ، فضای دشمن، فضاش کذبه در مقام دشمنی، نه در مقام امور عادی. طبیعیه دیگه. پس ما هم داریم در مقام عداوت و دشمنی و در ظرف جنگ اینو بحث میکنیم. همچنان که خدعه در جنگ جایزه، بلکه روایت میگه فإن الحرب خدعه، نمیگه یجوز الخدعه و تجوز الخدعه فی الحرب، نمیگه در حرب خدعه جایزه، میگه اصلا حرب خدعه است، اصلا ذاتش اینطوریه. بدون خدعه که نمیشه جنگ رو به تعبیری پیروز شد. که اگر این گونه باشد، طبیعتا ما بین دشمنان اصلا اعتمادی وجود ندارد تا اینکه من بخوام با گفتن دروغ و فهمیدن طرف مقابل بگم خب اعتماد از بین میره. خب اصلا از بین بره، اعتمادی نداریم اصلا. حتی نه فقط نسبت به طرف مقابل، حتی ناظر بیرونی، یک کشور ثالث رابع، اونم اگه مواجه بشه میگه خب درسته دیگه، تو جنگ نسبت به هم دارن این کار میکنن. اما کی گفت بینه دوستا اینطوریه؟ اونم متوجه میشه که در مقام جنگ ارتکاب کذب برای پیروزی بر دشمن هست، نه برای دوست. بین دوست و دشمن فرقه. فقط یفترق فی ذلک بین العدو و غیره و فی ظرف العداوه و الحرب و ظرف سلام و صلح. زمان صلح و جنگ یه تو زمان صلح یه شکله، زمان جنگ هم یه شکل دیگه است. حیث کما تجوز الخدعه فی الحرب علی العدو، وقتی شما در جنگ میگی خدعه مجازه، خب یجوز الکذب نسبت الیه ولا مانع. خب کذب حتما درست است، کذب نهایت مخبی خدعه است دیگه. خب باشه، ولا مانع ان بعد ما لا منع عن الاضرار والخدعه والاقرار بالجر بنسبت الیه. خب نسبت به دشمن میگه آقا این دروغ میخواد به چی منجر بشه؟ به خدعه. خب چه بهتر، ضرر چه بهتر، اقرار به جر. استراتژی جنگ همینه، این که اصلا اشکال نداره. کما لا یحتاج و یحتاج و الاسقه بین الاعدا، ما نیاز به اعتماد بین دشمنان نداریم. اون چیزی که مانع بود اضرار و خدعه و اقرار به جعل و اعتماد از بین رفتن اینا بود، ما نیازی نداریم بهش. بل الاصل بین اما عدم الاعتماد و ثقه بل لا يتوقع الآخرون الاعتماد و ثقه بین اما دیگران هم چنین توقعی ندارن، دیگران هم بین خود رو دشمن هم دیگه. فیقید ارتکاب الکذب عند المصلحه بما اذا کان فی البین حرب و معادات دون ما اذا لم یکن فی البین خصومت و عداوت. اگر خصومت و عداوت و جنگ نباشد، در ظرف جنگ نباشد، خب نه دروغ مرتکب نشیم. اما اگر زمان جنگ بود، دشمن بود، خب انجامش میدیم، چه مشکلی داره؟ دروغ هم هست، هیچ گیر هم نداره به تعبیر. این یک.
استاد یه نکته الان بگیم یا بعدش؟
بگید.
حالا ببخشید، ببینید الان با این مبنا اصلا مذاکره هیچ معنایی نداره با این تفسیر. حالا چه با ببینید، ببینید شما یه قیدی آوردید جنگ، تو این شرایط جنگ دیگه فقط جنگ نظامی نیست، الان ما جنگ اقتصادی داریم، جنگ فرهنگی داریم، به یعنی این چیز وجود داره دیگه. الان ما میخواییم با افراد مختلف تو که دنیا مذاکره کنیم، الان همین مذاکراتی که ما داشتیم، اگر اون طرف مقابل، حالا ما بگیم دشمن، اینها بدونن که ما دروغ اصلا جزء مبناهامون هست، اصلا هیچ مبنای برای مذاکره وجود نداره، چون اعتمادی وجود نداره، یعنی
دروغ این... به دشمن.
آره دیگه، دشمن ما الان با اون 5 تا کشور درگیری نظامی نداریم، ولی درگیری جنگ اقتصادی بود داشتیم که رفتیم باشون مذاکره کردیم، درسته؟ پس
رقابت خیلی از بحث دشمنیه. رقابت دو تا بازاری، دو تا تاجر وجود دارن، اما بین اینها کف جایز نیست. رقابت خیلی از بحث دشمنیه.
نه الان ما با این 5 کشور همون قضیه برجام رو میگه.
پس ببین اشکال شما فعلا به دشمن نیست، بذاری قدیم جلوتر بریم. 4 تا قید من گذاشتم براش، بذاریم قید های دیگرم بگم، بعد یه قدی شاید تفاوت حاصل بشه. به این قسمت اول بحث این که ظرف جنگ باشد و جنگ نباشد. نکته دوم وقت یوغت
یاد جنگ اینجا جنگ چیز ره؟ جنگ نظامی منظورتونه، درسته؟
نه، حربه. حرب هم از ممکنه نظامی اقتصادی باشه، جنگه. ببین ما الان با اروپا جنگ نداریم، اما با اسرائیل جنگ داریم،
با آمریکا هم جنگ داریم.
الان جنگ داریم، آره الان یعنی توی 2-3 سال گذشته جنگ داریم. زمان گذشته، زمان ترامپ، عملا اینها جنگ اقتصادی شروع کردن. زمان گذشته میگفتن معاصر اقتصادیه، حفل اقتصادیه. میشه بین اینها فرق گذاشت و بیمو الان چند سال گذشته دیگه، الان مثلا میگیم رژیم آمریکا، حتی نمیگیم دولت آمریکا، چون الان هویت رو به رسمیت نمیشناسیم. همچنان که اونا میگن رژیم ایران، نمیگن دولت ایران. در مقامی که ما اصلا هویت رو به رسمیت نمیشناسیم و جنگ داریم، بله، برای اینکه اون رو کنیم. اما در وقتی که نه، اون رو به عنوان یک دولت میشناسیم، به عنوان یک جنگ نداریم، نه. نظر نسبت داره دیگه، نسبت به هم قابلن. اما ما با اروپا مثلا رقابت داریم، جنگ نداریم به معنایی که تو اصطلاح بهش هست. بله، رقابت های وجود دارد، اونا جاسوس میفرستن، اونا اطلاعات میگیرن، ما ممکنه این کار انجام بدیم. این بیشتر جنگ نیست، یک مقدماتی برای حفظ امنیت، اما نه به معنای جنگ. جنگ به معنای خودش مد نظر من، اونی که در عرف جنگ میفهمن، حالا ممکنه حتی اقتصادی هم باشه، اما جنگ باشه، نه بحث رقابت ها. حالا بذارین سه مورد دیگر هم بخونم، شاید یه قدری اشکاله رفت باشه. نکته دوم، وقد یقید ارتکاب الکذب فی ما یتعلق بالعلاقات دولیه و بین البلاد فی العلاقات سیاسیه و اقتصادیه. ممکنه ما بگیم که نه، فرق است بین کذب در روابط بین الملل و بین اینکه ما داخل کشور بخوایم بحث رو انجام بدیم. به ما اضالم یعده الى نفی ثقه بین البلاد و ارتفاع اعتماد ان نظام اسلامی، بدانند که ما در نظام بین الملل بین خود و دیگران صداقت داریم، اما در داخل بین خودمون برای حفظ مصالح خودمون اولویت بندی میکنیم. اگر این ضمیمه بشه به ما اضالم یعده، به گونه ای که این حرف منجر به نفی اعتماد بین کشورها نشود و ارتفاع اعتماد از نظام اسلامی نشود، اونا هم بفهمن که آقا ما در نظام بین الملل با دیگر کشورها صداقت داریم و کذب را به تعبیر مجاز تلقی نمی کنیم. اگر این گونه باشد فلا یسمع جواز و ارتکاب الکذب عند تقدم مصلحت حفظ نظام علی الثقة العامه فی العلاقات العالمیه. در این که بگن خب اینا برای اینکه نظامشون رو حفظ بکنند، این نظام حفظ نظامشون مقدم است بر اعتماد عمومی در جامعه بین المللی، لذا این اعتماد عمومی که در جامعه بین المللی باشد یک مصلحت اعلا به تعبیری هست. این مصلحت اعلا رو نمیشه مرتکب شد. اگر مصلحت های دیگه در کنار باشد، یعنی مصلحت به تعبیری حفظ نظام باشد، اما مصلحت اعلایی وجود دارد که این مصلحت اعلا به تعبیری اون حفظ ارتباطات و روابط در نظام بین الملل هست، که عملا در نظام بین الملل و روابط موجود ما اگر جواز ارتکاب رو قائل بشیم طبیعتا دیگر اون ارتباط ها کلن از بین میره و نمیشه ما اون رو انجام بدیم. اگر این رو گفتیم طبیعتا چون مصلحت اعلا رو قائل شدیم، اینم شاید به مثابه حفظ نظام تلقی بشود، نه به معنای نظام سیاسی بلکه نظام زندگی مردم در سطح بین الملل. لذا این هم میتواند یک مصلحت اعلایی باشد که مقید میکند جواز ارتکاب کذب را در روابط بین الملل و بین کشورها. به همین خاطر اصل در روابط بین الملل و کشورها بر صداقته. اگر بدانند کسی کلن دروغ میگه و اصل رو بر کذب دارن، دیگه ارتباطی باش برقرار نمی کنن. و این نکته میشه که ما این مصلحت رو به تعبیری مقدم بذاریم. این نکته دوم که یه قدر زیادی با نکته آقای پورامینی مشکلشون اونجا حل میشه. نکته سوم، اگه اینم باز نکته ای ندارن.
نه بفرم آخرش
نکته بود. نکته سوم، فقط یقید جواز و ارتکاب الکذب بین الامور العامه و الامور المتعلقه به الاشخاص، بین اموری که رویکرد عمومی داره و خدمت شما را کنم همه مردم باش درگیرن در حد نظام، از اینکه دولت ها مرتکب بشن، کارگزارا مرتکب بشن، یا اینکه نه افراد در حد پایین‌تر مرتکب بشن، افراد شخصی مرتکب بشن. فقط یقید جواز و ارتکاب الکذب بین الامور العامه، بین الامور العامه و الامور المتعلقه بالاشخاص، حيث يعد الكذب في الامور العامه من جانب الحاكم او العمال الى نفي الثقه بين الناس والحكومه. معمولا اگر حاکم کارگزار دروغ بگه، این معمولا مردم به صورت میفهمن، یعنی امور حکومتی معمولا مخفی نمیمونه، حالا ولو اینکه 5 سال طول بکشه حاکم بعدی بیاد، کارگزار بعدی بیاد، معمولا معلوم میشه. نظام یؤدی الی نفی الثقه بین الناس و الحکومه، به بین اعتماد بین دولت و مردم از بین میره. ولا یختفی علی الناس، غالبا معمولا مردم پنهان نمیمونه. بل افشا لهم الامر بالاخره، بالاخره هم افشا میشه ولو بعد مدت. دونما ادر تکیه بر کذب من جانب بعض الافراد به نسبت الاخرین، برخلاف اینکه این کار به تعبیری از جانب مردم عادی به نسبت به این معمولا پیدا نیست، اینجا میتونه مصلحت مراد کنه، اما اونجا یه مصلحت عمومی فراتری وجود دارد که این هم مصلحت عمومی فراتر چیه؟ اونم حفظ نظامه. بازم اینجا یه مصلحت اعلایی وجود دارد که این مصلحت اعلا همون به تعبیری حفظ نظام و اعتماد بین به تعبیر مردم و نظام هست به تعبیری. این باز موجب میشه که ما در اینجا این مصلحت اعلا رو مراد کنیم و در اینجا قائل به اون نشیم. پس دون ما در تکبل کد من جان به بعض افراد به نسبت الاخرین، حالا من به نفر دیگه ای میخوام برای حفظ جان نفر دیگه دروغ بگم، این معمولا صداش در نمیاد، این اصلا معلوم صداش در بیاد، نه اون پتر فاو ثقه بین اوما تا اینکه اعتماد عمومی از بین بره، نه نه یجوز و اخفاء و بعض الامور للحکومات و عدم افشائه للناس کما فی الاخفاء من المصلحت و فی الافشاء من المفاسد. بله من فرض بر اینه که در امور دولتی مخفی کاری میکنم، دولت الان بسیاری از امورش رو نمیگه، خب نگه نگفتن اشکال نداره برای اینکه مصلحتی داشته باشه، که اگر من بگویم دشمن سوء استفاده میکنه، نفوذی سوء استفاده میکنه، بله اخفا جایزه، اما اخبار به کذب معلوم نیست که این وسط به تعبیری برای دولت و دولتی ها مجاز باشه ولی نسبت به افراد داخلی. این نکته دوم. نکته سوم، اما نکته چهارم که آخریش باشه، الرابع بعد ما کان الملاک رفع الثقه رفع الثقه بین الناس، اگر فرض ما نفی اعتماد عمومی بین مردم باشد، فقط یقید ارتکاب الکذب عند المصلحت، بین ارتکاب کذب در صورتی که مصلحت داشته باشه مقید می شود، بین ما اذا لم یعلم الکذب عادتا و بین ما اذا یعلم غالبا. یک دروغیه که شما خواهی یا نخواهی صداش در میاد، اینو دیگه نباید مرتکب بشی چون اعتماد عمومی منجر به اون منجر میشه، اما یه جوریه که شما اگر بگی کسی نخواهد فهمید و مصلحت نظام و جان مؤمنین مراد میشه. فیجوز فل اول که عادتا اصلا معلوم نمیشه به نفی اعتماد منجر نمیشه، جایزه. در دومی جایز نیست، کما ان هذا الملاک یجری فی توریه ایزن، توریه هم همینو میتونیم قائل بشیم، به خاطر اینکه در توریه هم اگر آشکار بشه طرف یا بابا این طرف دروغ میگه اعتماد دیگه نمیکنه، در توریه هم باید به گونه ای باشد که طبیعتا لان الافشا فی توریه ایزن یعدی الى نفی الثقه فی العلاقات الاجتماعی الشعبیه، به خاطر اینکه در توریه هم اگر افشا بشود و به طرف رو مردم که نمیگن توریه بود یا دروغ گفته، اونم منجر میشود به نفی اعتماد در ارتباط های اجتماعی مردم. مثلا طرف میره الان با یک زنی میگیرنش، حالا ولو اینکه ممکنه کسی بگوید توجیه کنه که این آدم حالا صیغه کرده بوده، اما این خیلی مسموع نیست، میگن این آدم نیست که میره سراغ دیگران، این آبروش میره به تعبیری. اینکه ما بگیم توریه کرده مجوز شرعی داشته، اون اعتماد از بین میبره و اون باقی نمیمونه، لذا باید به گونه ای باشد که عادتاً قابل فهم نباشد به تعبیر این کذب اون. این چهار نکته بود که اگر که بسا مراعات بکنیم عملاً اون فضای عمومی ما از بین میره، یعنی دشمن هم میداند، یعنی اون لحاظ بین المللیه اون نظام های دیگه، که اگر اینها مثلا جواز ارتکاب رو قائلند نه نسبت به دیگران در اولویت بندی نسبت ملی، نسبت به دشمن بیان هست و در مقام دیگری اینها این کار را اجرا نمی کنند، لذا اعتماد عمومی از بین نخواهد رفت. در خدمت ما رو بگید.
عملا به این اولی یه سوال این که فرق 3 و 4 چی شد؟ یه لحظه نکتی 3 و 4
امور عمومی و امور فردیه، اینجا کاری نداره امور عمومی و فردی باشه. در 3 فرق بین امور عمومی در امور نوعی از جانب کارگزاران و مال مجاز نیست، در امور شخصی میتوان مرتکب شد اگر مصلحتی باشد. در 4 رومی به امور عمومی و نوعی کار نداریم، به گونه ای باشد که امکان افشا وجود نداشته باشه. عادتا صداش در نمیاد، ملاک متفاوتی اصلا به اون کاری نداره اصلا.
پس با یک نگاه کلی میتونیم بگیم که حالا چه در فضای داخل چه فضای بین الملل بیشتر نگاه این هست که یعنی در امور کلی بحث کذب، در امور فردی تو بحث اجتماع، حالا چه اجتماع داخل چه اجتماع بین الملل، بحث کذب و توریه وجود نداره
و ما دلیلی هم براش نداریم. یعنی عمدتاً ادله ما قاصر است از این که بیاد این رو نسبت به امور حکام و دولت ها تسری بده. ادله که داریم عمدتاً ادله ناظر به افراده، جدا از ملاکی گفتیم. و تمام حرف ما در نهایت چه قسمت اول و چه قسمت دوم، یعنی چه اون قسمت اصل تثبیت ما نسبت به جواز کذب و هم نسبت به مقیداتی که عرض کردیم، همه اینها در نهایت میخواد بگه که اون اعتماد عمومی فرضه، اصله و اون ملاک اعلا برای کذبه. این نکته بود که ما در بحث قراردادها هم خواهیم گفت، در بحث استیمار هم همینو خواهیم گفت. اصلا به این مقدمه وارد شدیم که ما در بحث استیمار هم در امانت دادن به شخص مقابل این است که او یه گونه نباشد که اعتماد مردم سلب بشه. ملاک اون اعتماد فراگیره و لذا به این بهانه وارد شدیم که بحث کذب و توریه، که اصلا کذب هم اگر بحث قوف و حس دارد، ملاکشون ارتفاع ثقه است نه خود کذب. لذا کذب ما هو کذب ولو مرتکب بشیم، اما سند بالادستیش اون جواز اون عدم ارتکاب ثقه است، عدم که اعتماد از بین نره، اون نکته مهمه. لذا این موارد بعدی هم، این 4 مورد تقریبا همه موارد در راستای همون مصلحت اعلای اعتماد. دروغ برای حاکمان و کارگزاران جایز نیست، چون فرض بر این گواد بین اعتماد وجود داشته باشه. دروغ نسبت به در روابط بین الملل جایز نیست، چون فرض اینه که باید اعتماد وجود داشته باشه. در بین مردم اگر آشکار بشه اعتماد نمی کنن، باید به گونه ای باشد که قابلیت آشکار شدن نداشته باشد. همه موارد برای این است که ما اون این نکته آخری که گفتیم از ثقه فل علاقات الاجتماعی شعبیه، این باید مراد بشه و این سند بالادستی و نکته والای ما.
استاد یه سوال، عملا بر همین مبنا هم باید میتونیم بگیم که اون فتوای هستی آقا بر اساس بر این اساس با این ملاک ها توریه نیست؟
بله اصلا طوریه نیست. یعنی اون فتوای واقعیه و اگر یه وقتی فرض کنم الان ما فتوا رو گفتیم، 3 روز دیگه، 4 روز دیگه، 4 سال دیگه، 10 سال دیگه، گفتیم آقا اینو به این خاطر گفتیم اون زمان مجبور بودیم با دشمن فلان کنیم، الان مصلحتی بود، این کسی با اعتماد میکنم. یعنی آقا شما فتوای شما کلن اینجوری سرکاریه، گول زدنیه، فریبکاریه. اگر اینطوری بشه دیگه اعتمادی بین کشورها با ما در روابط بین الملل وجود نخواهد داشت و این مستمسک وجود خواهد داشت برای خیلی از کارهایی که در قراردادها، در روابط، در جنگ، همه اینا بیتون برای ما وجود داشته باشه. این وقت سنخ توریه نیست.
استاد یه نکته هم زده است. این سوال که آیا اگر در روابط بین الملل دروغ گفته بشه اعتماد ها سلب میشه، به نظرم اصلا سوال جا نداره، چون در روابط بین الملل اصولا ملاک اصلی اعتماد نیست. در روابط بین الملل ملاک اصلی منفعت نظام هست، حالا منفعت هر نظامی خودش دیگه، منفعت کشور، منافع ملی هست، و تو منافع ملی همه معتقد هستن که مثلا باید منافع ملی خودشونو به هر نحوی که شده به دست بیارن. حالا اگر یک کشوری قدرت داشته باشه، افراد به او بیشتر تکیه میکنن، یه قدرتی یک کشوری کمتر قدرت داشته باشه، حتی اگر مدام راست بگه یا مدام حرف مربوط بزنه و حرف درست بزنه، باز کسی به او اعتماد نمیکنه، باز کسی به او اصلا رو نمیاره. اصلا ملاک صدق و کذب نیست. ملاک اگر هم باشه در درجات پایینتره، خیلی پایینتر. ملاک اصلی در روابط بین الملل منافع ملی هر کشوری هست و قدرت. یعنی در روابط بین الملل تا الان که وجود داشته کشوری با کشوری ارتباط نگرفته مگر به خاطر یه قدرتی که اون کشور مقابل داشت، حالا یه قدرت اقتصادی داشت یا منافعی که در اون کشور داشت، یا مثلا منافع اقتصادی داشته یا قدرت نظامی داشته از قدرت نظامیش میترسیده، یا مثلا منافع رفاقتی داشته، مثلا با این باید با این کشور باید صلح داشته باشه چون با اون کشور داره میجنگه. ملاک صدق و کذب در درجات بسیار پایینی هستش که تأثیرش به شدت پایینه. الان تمام دنیا میدونن که آمریکا هر زمان و هر وقت خواسته زیر قراردادهای خودش میزنه، دروغ میگه، هر حرفی زده دروغ، با این حال باز باهاش مذاکره میکنن، باز باهاش پای میز میشینن، باز باهاش قرارداد میمیسن، در حالی که این قراردادی که نوشتن ممکنه یک سال بعد هم دوام نداشته باشه. اصلا ملاک صدق و کذب به صورت جدی نیست. هر چقدر توان شما بالاتر باشه، میزان چانه‌زنی شما بالاتر.
نکته شما درسته. یعنی ما در روابط بین الملل حتی نسبت به کشوری که ما با اونها به صورت ظاهر دوست هستیم، اما رقابت‌های اقتصادی و شکست دادن طرف مقابل تو حوزه‌های اقتصادی حتما وجود داره. و به تعبیر آقا میگفت همین وزرای خارجه که با همگی میشینند و خیلی به صورت خندان با همگی مذاکره میکنن، حتما پشتش یک بحث رقابت و تقابل جدی وجود دارد. من نکته درستیه. مهمی که در روابط بین الملل ما قدرتمند باشیم، مهمی که در روابط بین الملل ما بتونیم طرف مقابل رو به تعبیری مرعوبش کنیم یا او رو بهش غلبه کنیم. این نکته درسته. اما بحث عمده کجاست؟ اون تعبیری که وقتی نماینده های اون مسیلمه کذاب اومدن پیش پیامبر، پیامبر نماینده های اینها رو که دو تا بودن و طبیعتا هر دو هم مرتد بودن، دشمن بودن و کافر حربی تلقی می شدن، حکمشون قتله. اما پیامبر به یک معنای اشاره می کنه که این مبنا پذیرفته شده است در همه انسان ها. میگه لولا انکما چی تعبیرش کنم، رسولان، لولا انهما رسولان لقتل بکما، اگر شما سفیر نبودید من میکشتم شما رو، اما اگر شما سفیر هستید و سفیر رو من بکشم، ارتباط بین ما و دشمن قطع میشه، ما نمیتونیم خبر مبادله کنیم، ما نمیتونیم ارتباط بگیریم. لذا چیزی که واجب القتل هست اما حکم قتل بر او بار نمیشه. مسئله مهمی که در نظام بین الملل و روابط بین الملل باید یک روابطی برقرار باشد. اگر با اینکه همه میدانند که در مقام مقابل، در مقام رقابت باید حواسشون جمع باشن، سرشون کلاه نره، این حرف درستیه، اما اگر فرض کردن که این طرف مثلا دروغ میگه به صورت بیان بلکه جای باشه، دیگه این ارتباط ها در این که حالا مثلا فرض کن آقا ما فردا قرار میذاریم که مثلا فرض کنید که
با هم اصیل مبادله کنه، میگه خیلی خوب باشه، بعد میده میگه نه من علیکی گفتم، اصلا قایب این حرفا نیستم. یا مگه میشه؟ شما گفتی ما اعتماد کردیم. وقتی با هم دیگه رسما مینشینیم، اگه قرار بشه یک حرفی گفته بشه و بعد بگیم آقا من اون که گفتم دروغ گفتم دیگهش میزنن، دیگه از این بعد هیچ پای مذاکره ای نمیشینن. بله فرض تقابل هست، درسته، اما فرض تقابل باید بر مبنای یک اعتماد حد اقلی باشد. یعنی اخفا درسته، اخفا کردن، پنهانکاری برای اینکه طرف رقیبشو بزنن درسته، از اون طرف بحث جاسوس گذاشتن برای اطلاعات گرفتن درسته، همه اینا هست، ولی نسبت به برخی از حتی دوستان. اما عملا در مقام اخبار از یک امری بالکذب، این تبعاتش بگونه ایست که عملا در نظام بین الملل قابل پذیرش نیست. اگر کسی مرتکب بشود دیگه کسی باش معامله نمی کنه، اصلا رده خارج میشه. فرق است بین اخفا و پنهانکاری برای اینکه طرف مقابل رو زمین بزنی، و اینکه نه در مقام رسمی کنار هم نشستن بیام دروغ بگیم. اون قسمت قبلی که غیر رسمیه، پنهانکاریه، جاسوسه، همه میدونن، جاسوس میگیرن میبرن میارن، همه هم خبر دارن، حتی اسرائیل از آمریکا جاسوسی میکنن، برعکس هم میکنن. اما در مقام دو نفری که کنار هم بنشینن و نسبت به هم بخوان تعامل بکنن، این کذب و مجاز نمیدونن به تعبیری. خیلی خوب، بذارین احتمال اگه این بحث حتی می داشته باشد که آقای سلطانپور این بحثش هم بحث انصافا هم خوبی هست، بذارین برای فردا که ساعت ما 9 گذشت، من الان از 8 نیم جلسه دیگه هم همزمان دارم که نیم ساعتش هم گذشته، ساعت 10 باز هم جلسه دیگه، یعنی کلا این جلسه هم باید نصف کاره ول کنم، نهایت باید 40 دقیقه توش بشینم. باشه، تدمش برای فردا. و من این متن بازم اگه یادم نره میذارم توی گروه که دوستان نگاه کنن، که نسبت به این مباحث اگه نکته‌ای داشته باشن که حتما هم داشته باشن فردا بگن، که انشالله ما
صد خسته نباشید
نقد ابراهیم کنیم. یا الله، خواهش میکنم.